صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.cz شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دیگر گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشند و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 15 ماه اکتبر 2018 برابر با 23 مهر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه‌ای از مرضیه، ترانه پاییزی آغاز میکنیم.
این پیکر بی جان ای تازه گلی گلشن پژمرده شدی چون گل هر برگ تو افتد برم پژمرده و لرزان
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به دو خبر جلب میکنم. تحریم نفتی یک خبر بد برای جمهوری اسلامی در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. خرید نفت کره جنوبی از ایران به صفر رسید. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد در آستانه آغاز تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران در ماه نوامبر خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه سپتامبر برای اولین بار در طی 6 سال گذشته به صفر رسیده است. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، کره جنوبی یکی از خریداران عمده آسیایی نفت ایران از ماه جولای به دلیل نامشخص بودن سرنوشت معافیت از تحریم‌های آمریکا بارگیری نفت ایران را متوقف کرده است. هند نیز دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین است و انتظار می‌رود خرید نفت ایران را کاهش دهد. مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا به زودی برای گفتگو در این زمینه راهی هند خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته پس از اینکه خبرنگاران درباره تصمیم برخی از کشورها مانند هند و چین برای ادامه خرید نفت از ایران سوال کردند گفت ما این مورد را از نزدیک تحت نظر داریم. کاهش شدید صادرات نفت ایران. صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت ایران طی هفته نخست ماه اکتبر 500,000 بشکه در روز کاهش یافت و از 1,600,000 بشکه در سپتامبر گذشته به 1,100,000 بشکه در روز رسید. به گزارش رادیو فرانسه، برخی منابع نفتی اظهار می‌دارند که صادرات نفت ایران حتی به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. ایران که سومین کشور صادرکننده نفت عضو اوپک است در آوریل گذشته، یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام و سرگیری تحریم‌های اقتصادی این کشور، روزانه دست کم 2,500,000 بشکه نفت در روز صادر می‌کرد. درآمد رژیم ایران مسدود می شود. درآمد رژیم ایران از میدانهای گازی مشترک با آذربایجان و انگلستان مسدود می شود. امریکا درآمدهای رژیم ایران از میدانهای گازی شاه دنیز آذربایجان و میدان رام دریای شمال را با اعمال مرحله دوم تحریم ها در آبان ماه مسدود می کند. شرکت بازرگانی نفت ایران سهمی 10% در میدان گازی شاه دنیز آذربایجان و شرکت IOC سهمی 50% در میدان رام دریای شمال دارد. این شرکت ها زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران هستند. اپراتور هر دو پروژه شرکت بریتیش پترولیوم BP است. دولت امریکا دو پروژه را از تحریم ها معاف کرده به این شرط که درآمد رژیم ایران از این پروژه ها به حساب های در خارج واریز و بلوکه شود. امریکا روز سه‌شنبه 17 مهر ماه با دادن مجوز یک ساله پروژه مشترک گازی رژیم ایران و انگلستان در دریای شمال را از تحریم ها معاف کرد. با این شرط که تمامی آیدی مربوط به رژیم در یک حساب واریز شده و تا تصویب بعدی امریکا مسدود بماند. دومین روز اعتصاب سراسری معلمان به گزارش اخبار روز. در سکوت رسانه‌های جمهوری اسلامی، دومین روز اعتصاب سراسری معلمان ایران از صبح دوشنبه 23 مهر ماه آغاز شد. در چند شهر دانش آموزان نیز با معلمان ابراز همبستگی کرده و از خواسته های آنها حمایت کردند. محمد رضا رمضان زاده از فعالان معلم در بجنورد بازداشت شده است. به گزارش زمانه صبح دوشنبه 23 مهر ماه خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که معلمان معترض ایران اعتصاب سراسری خود را ادامه دادند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز دوم اعتصاب معلمان با گستردگی بیشتر در شهرهای اصفهان، اهواز، سنندج، کرمان، کرمانشاه، همدان، کرج، رفسنجان، لنگرود، سقز، قشم، گتوند، دهگلان، مریوان، دیواندره و شهرهای دیگر ادامه دارد. در چند شهر از جمله اهواز، لنگرود و قشم، دانش آموزان نیز در روز دوم اعتصاب معلمان از آموزگاران خود حمایت کردند. در تصاویر منتشر شده ای که در سایت آمده، معلمان معترض دست به نوشته هایی چون نه به تبعیض، آری به عدالت، جای معلم زندان نیست، ما به تبعیض اعتراض داریم، تبعیض حق معلم نیست، نه به خصوصی سازی آموزش، آموزش به زبان مادری حق است، ما خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی هستیم و غیره در دست داشتند. خبرهای نیز مبنی بر بازداشت محمد رضا رمضان زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی در بجنورد منتشر شده است. گفته می‌شود که او در بدو بازداشت دست به اعتصاب قضا زده و تلگرام او در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران هفته گذشته معلمان را به تحصن در دفاتر مدارس فراخواند. به سخنان یکی از معلمان که در 23 مهر ماه صحبت کرده گوش می‌کنیم که میگوید با این سیستم آموزشی مردم از آموزش و پرورش روگردان و معلم از شغلش بیزار و دانش آموز هیچ چیز یاد نخواهد گرفت و با هم صحبت‌های او رو گوش میکنیم که چه میگوید. دوستان نازنین، سخنان او را متاسفانه از استودیو نمیتونیم پخش کنیم و طبق معمول یکی مشکل فنی هست، ولی ما سخنان فریادهای راننده شرکت واحد رو که میگن ما گرسنه ایم اونو میتونیم بشنویم.
بعدا ما میخوام با مسئولینه هم بکنم، با مسئولینی که گوششون بده کار هیچی نیست، با آقای شهردار میخواستم صحبت رو بکنم که در همین مکان با همین تیریبون گفتن با دانش و تدبیر و همکاری شرکت واحد رو میخوام به سرانجام برسونیم. همکاریش از ما بود، ما گشنه ایم. دانش و تدبیر چی داشت آقای نوروزی؟ شما چه اینقدر ادعا داری؟ آقای نوروزی کارگر شرکت واحد حق دارد، حق اعتراض دارد. شما اول ما بیانیه دادی تا حقوق سازمان ها و شهرداری ها پرداخت نشه، حقوق شهرداری مرکزی پرداخت نمیشه. این برای ما یه جوک بیشتر نبود؟ به یک هفته نکشید حقوق شهرداری ها دادی، سه هفته از حقوق نگرفتیم، گشنه ایم، ولی کارمون رو داریم انجام میده. حرف دلمون رو به کی بزنیم؟ اعتراضمون رو به کی بگیم؟ اینجا اعتصاب کنیم که زن و بچه‌مون تو خیابون وایسن؟ چرا به فکر نیستی؟ ما چرا با حرف ده بودی آقای نوروزی؟ آقایون شورای شهر، شما که به فکر سفرهای خارج و گشت و گذار هستید، چرا بودجه اتوبوس رانی را کم کردید؟ فکر ماشین ها، فکر مردم، فکر اتوبوس ها نیستید؟ بودجه را کم کردید، فکر خوشگذرانی خود باشید.
خب شنوندگان عزیز، سخنان معلم که صحبت کرده امروز با هم خواهیم شنید.
مهر 97 هست و دومین روز تحصن فرهنگیان کشور. من به عنوان یک فرهنگی لازم میدونم دو سه نکته رو بگم. این که معلم ناراضی است از وضعیت معیشتیش، باید عدد و رقم رو در نظر بگیریم. الان یک لیسانسه فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان وقتی میاد در آموزش پرورش استخدام میشه در شهر مشهد، حکمش 1600 نیست، یعنی دریافتش به زور به 1400 میشه تو کشوری که پول اینقدر ارزش داره و بودجه‌ای که برای آموزش پرورش اختصاص میدن جوری هست که طبق آمار خود آقایون 98% این بودجه صرف حقوق معلم میشه. یعنی در خود محیط آموزشی آقایون حاضر نیستن کوچکترین هزینه بکنن. یعنی شما سرانه مدارس مخصوصا هنرستان ها اگه مثلا 10 سال پیش حدود 100 میلیون بوده الان به 3 میلیون تومان نمیرسه. آقایون فقط وقتی در مقام صحبت قرار میگیرن در مورد مقام و معلم صحبت میکنن و میگن ما آره قرار تا 1400 فلان برسیم، نمیدونم به فلان صد. با این سیستم آموزشی ما به هیچ جا نمیرسیم. با این سیستم آموزشی مردم از آموزش پرورش رو گردونن، معلم از تدریسش بیزاره، دانش آموز چیزی یاد نمیگیره. این وضعیت باید به صورت بنیادی عوض بشه و تا آقایون این سیاست هایی که الان تا الان جوری ساری داشتن رو ادامه بدن چیزی تغییر نخواهد کرد. باید به صورت کلا بنیادی عوض بشه و مدیریت و سیاست گذاری و نظارت در آموزش پرورش کلا به دست خود معلم ها بیفته تا شرایطی مثل صندوق ذخیره فرهنگیان پیش نیاد، تا بیمه ناکارآمدی مثل آتی سازان حافظ رو اینجور مسلط به حال روز معلم نکنه. خدا حافظ.
بله، میگویند که کیف ماها رو که زدن بعدی شمای هموطن. اینم تجمع سپردگزاران مؤسسه مجاز کاسپیان بود که امروز تظاهرات کرده بودن. خب دوستان، یک ترانه میشنویم با صدای سپیده.
یادت میگفتی بی تو نمیتونم کنارت میمونم، قصه نخور، میگفتی همیشه تا وقتی که هستم قدر تو میدونم، قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی. I'm not afraid. تو رفتی همه وجودم، همه غرورم بی تو شکست. رفتی و ندیدی که توی چشمم مثل ابر تیره گریه نشست. حالا که برگشتی میگی پشیمونی، میگی مثل تو برام هیچکی نبود. ولی دیگه دیره، برو که تو سینم جز یه دل سنگی هیچی نبود.
شنوندگان ارجمند، بیژن باران در مورد فروغ فرخزاد این گونه می نویسه که فروغ زندگی زناشویی را نتوانست ادامه دهد. از نظر مالی وابسته به شغل تلفنچی گلستان فیلم بود. بیکاری و رنجاندن دوستان تنهایی هنرمند را دامن می زدند. در ایران افراد تفرید برای وسواس، زیاد روی، تعجیل و تعویق، تساهل، نامسممی رایج است. لذا در تحلیل هنرمند باید عامل فرهنگی را کنار گذاشت. هویت فروغ شعر است. شخصیت او در شعر شکوفان شد. استعداد هنری او در تعالی اختلالات روحی، فکری، شخصیتی به کار رفت. در هر سه اختلال ذات، محیط، مغز دخیلند. عنصر ذات با ژن چیره و پنهان در خانواده فروغ در فریدون، پوران، امیر مسعود عینیت یافت. عنصر محیط در خاطرات خود، خانواده، دوستان، اخبار تبلور یافت. در مغز نقاشی، شعر، فیلم تکوین یافتند. دوست فروغ سپهری در نقاشی، شعر، زندگی مجرد خود، تنهایی، ترس، هراس را عینیت داد. نمونه ای از سه شعر سپهری به باغ همسفران، واهی در لحظه و مسافر. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چند اندازه تنهای من بزرگ است و تنهای من شبیه شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم. من از سطح سیمانی قرن می ترسم. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید نرم آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. جرقه های محال از وجود بر می خواست، کجا هراس تماشا لطیف خواهد شد و ناپدیدتر از راه یک پرنده به مرگ. چترها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر را خاطره را زیر باران باید برد، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، زیر باران باید بازن خوابید، زیر باران باید بازی کرد، زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت، زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی کردن در حوض چه اکنون است، رخت ها را بکنی، آب در یک قدمی است. ترانه دوست دارم با صدای الهی میشنویم. شنوندگان عزیز، یک کلیپی در مورد تهران قدیم به دست من رسیده که بد نیست شما حداقل بشنوید.
شد.
تهران در ابتدا روستا بود یا شهر؟ برخلاف عامه مردم که معتقدند تهران از زمان صفویان شناخته شده، باید گفت تهران دست کم از قرن سوم هجری قمری وجود داشته و نامش به صفت روستا نخستین بار در قرن ششم در منابع تاریخی به عنوان روستایی در شمال شهر ری ذکر شده است. این روستا تا سده هفتم گسترش چشمگیری پیدا کرد، اما با حمله مغولان به شهر باستانی ری و ویرانی آن، تهران به تدریج جایگزین این شهر شد، تا اینکه نهایتاً شاه طهماسب صفوی برج و باره‌ای به دورش کشید و آن را تبدیل به شهری کرد که سلسله بعدی قجر آنجا را به پای تختی ایران برگزید. در واقع باید گفت تهران پیش از اینکه شهر شود دست کم 700 سال حیات روستایی داشته است. روستای تهران شامل چه مناطقی بود؟ روستای تهران در محل بازار سرپوشیده و مرکز تهران قرار داشت. بر اساس مکانیابی گورستان‌های قدیمی تهران که به دست آمده، این روستا مکانش منطبق با بقعه چهار امامزاده تهران قدیم است که حدود آن شامل امامزاده یحیی در شمال شرق، امامزاده زید در شمال غرب، امامزاده سید ناصرالدین در جنوب غرب و امامزاده سید اسماعیل در جنوب شرق. اگر این چهار نقطه را به هم وصل کنیم، محدوده روستای تهران به دست می آید که شامل محدوده بازار سرپوشیده فعلی، خیابان مولوی، خیابان مصطفی خمینی و محله های قدیمی عدلاجان، سنگلج و چاله میدان محسوب می شود.
اگر که روزی بازادی
چرا نام روستا تهران شد؟ گفته می شود این روستا مدام مورد حمله راهزنان قرار می گرفت و اهالی آنجا نیز در زیر زمین پنهان می شدند. به دلیل غارت و چپاول و حمله های پی در پی دشمنان، تهرانیان عادت کردند که در خانه های زیرزمینی زندگی کنند. از این جهت به این روستا نام تهران می دادند. ران به معنی دامنی رشته‌کوه‌های البرز می باشد. عده‌ای دو واژه تهران و شمیران را برابر هم گذاشتند و تهران را مکان مسطح با دشت و شمیران را مکانی که در آن برکه یا مخزن آب وجود دارد معنا کردند. به این ترتیب که شمی به معنی مکان آبدار و ته به معنی مکان مسطح و ران را پسوند مکان ترکیب کردند و دو واژه شمیران و تهران را ساختند. از این رو در قدیم تهران را جایگاه گرم و شمیران را جایگاه سرد معنا کردند.
رداتور این جاهلا رو یادم بدی.
رو چشم
حرف زدن، حرف زدنشونم باید یادم بدی. خلاصه خیلی چیزا رو
والا ما کلی شاگرد داشتیم که رمونه اجتماع کردیم که اکثریت قریب اتفاقشون الان یه کنج زندو خوابیدن یا پای اعدامن. خلاصه شاگرد رفوزه نداشتیم، اعدامی داشتیم ولی رفوزه نداشتیم.
برخی نیز میگویند تهران در اول طاهران بوده، زیرا تیره ای از سلسله طاهریان که در زمان خلافت مأمون از خلفای عباسی در این روستا سکونت داشتند. در مقابل از آنجا که تهران زادگاه اصلی پرورش درخت‌های چنار بود، جهانگردان خارجی تهران را با لقب چنارستان نامی بردند.
به
اشتباه کردی
تیل غراب
چیمی؟
سمه
باره تو جلو بیشتر
چرا خنگ قربو
منظورم اینه که موقع حرف زدن باره تو جلو یک بیشتر تر باشه.
انداختم
و اما راز بچه ناف تهرون. حدود 200 سال از تهران نشینی افتخار دارد. همانطور که روزگاری اصفهان نشینی، قزوین نشینی، همدان نشینی و خلاصه هر شهری که در دورانی پای تخت بود افتخار داشت. حالا نازیدن به تهرانی که پایتخت است از دیرباز ورد زبان تهرانیان شده. در واقع همه مدعیان که بچه ناف تهرونند، اما ناف تهران کجاست؟ زمانی که تهران پایتخت شد بیش از 6000 نفر جمعیت نداشت، اما امروزه جمعیتش برابر با 14 میلیون نفر می باشد. و حال باید بگردیم میان این 14 میلیون نفر بدانیم چه کسانی بچه ناف تهرونند. تفاخر به اصالت تهران در دوران قاجار به محله های همچون چاله میدان، سنگلج و اوزلاجان باز می گردد. اما با روی کار آمدن سلطنت پهلوی به دلیل روند افزایش جمعیت محلاتی در حاشیه تهران بنا شدند. همنشینی با این گروه از ساکنان و قاطی شدن آنها با ساکنان قدیمی تهران برخورنده بوده و به ویژه آنکه شتاب پیشرفت مالی و توسعه علمی و فنی این گروه بر تهران نشینیان مرکز پیشی داشت و این مسئله واکنش پایتخت نشین را برانگیخته بود. آنها به هر دری می زدند تا درد این ننگ را بر خود هموار کنند. بدون شک بچه ناف تهران بودن بچه تمایز ساکنان محله های چاله میدان، سنگلج، صابون پسخانه و در خونگاه با حاشیه نشین ها بود.
حالا من میشم پیش رو تو هم فست رو
برخواه
با تو از جاپای من
این هم جاپای تو
مالکو سرقا
سیانه
شو
نه
میشه من کنی دستونه پیش رو از اون رو بکنم
شده هستا از سامن کو سرقا
شان کنم
دینه
ستب
این هم ستب
با تو بابا
خواه
من بچه ناف تهرونم، ساخته عامه تهرانیان مرکز نشین در اواسط دوره رضاشاه در فرهنگ عامه پیدا شد که ابتدا توسط جاهلان و لوتیان به کار گرفته شد و سپس تا به امروز گسترش یافت. البته اگر پایتخت نشینان بدانند که یاقوت حموی مورخ در 1000 سال گذشته پیشه راهزنی را به تهرانیان نسبت داده است، کمتر به تهرانی بودنشان افتخار می کند.
تهران قدیم، بله، کلیپ بسیار زیبا است که فقط شما تونستین بشنوید. با هم ترانه‌ای میشنویم از گلشیفته فراهانی به نام شهرزاده قصه من.
شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زلین کمر نشسته بر اسب سپید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش موسیقی کی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآبم. روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. شهزاده رویای من شاید تویی، اون کس که شب در خواب من آید تویی. تو از خواب شیرین ناگه پریدم، او را ندیدم دیگر کنارم. به خدا جانم رسیده از قصه بر لب، هر روز و هر شب در انتظارم. به خدا کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآبم. روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش.
شنوندگان عزیز، سپیده برای من از بلتن اقتصادی دعوای FATF رو نوشته که میگه این چیست و چرا موافقان و مخالفان نمیتوانن به راحتی حرف بزنن. این مطلب به قلم داوود حشمتی است که میگوید موضوع FATF چیست و چرا عموم مخالفان آن بیسواد هستند. آنها که میفهمند نمیتوانند بیان کنند، این محدودیت بیان برای هر طرف است. یکی این که از زمستان 95 این موضوع را به طور مشخص دنبال میکنم و اولین بار در روزنامه سازندگی نوشتم که این مصیبتی بود که در سال 89 بر سر ایران آمد. بدبختانه ما بر سر یک دوراهی باخت باخت قرار داریم. اجرای کامل اکشن پلی صدماتی دارد و ادهی را به تحریم میکشد. عدم اجرای آن فساد را گسترش میدهد. دوم این که اگر از مردم عادی پرسید حاضر ایران از لیست سیاه خارج شود، همه یک صدا میگویند بله. اما ایراد کار کجاست؟ چرا مخالفان پشت حماس و حزب الله مخفی شدند؟ اساسا کمک به آنها از طریق حساب بانکی جابجا نمی‌شود. ضمن این که دست کم نمایندگان ملت حق دارند بدانند چه میزان و چگونه به این سازمان‌ها کمک می‌شود. سوم این که پرونده بقایی به همین ترانکشن‌های مالی خارج از ضابطه برمی‌گردد. همین ترانس اکشنه که شده ترانکشن. بخشی از کیفرخواست را که خودش منتشر کرد نشان می داد متهم است به اینکه پولهایی که دریافت کرده بود به خارج منتقل کند، از خانهش کشف شده است. عدم شفافیت یعنی همین که حتی این پرونده به صورت علنی رسیدگی نمی شود. چهار، آیت الله آملی راهجانی در مورد مؤسسات مالی اعتباری خبر داده بود که بخشی از پولهای یکی از مؤسسات به پاکستان رفته و بعد به شکل دیگری به ایران برگشته است. عراقچی گفته بود که عدم اجرای قوانین پولشویی باعث شده تا تروریست‌های دیگر مانند داعش امکان استفاده از سیستم مالی ما را داشته باشند. پنج، این که پرونده قائم مقام قالیباف چیست؟ نمی‌دانیم. 12 پرونده از فساد آن به قوه قضاییه ارسال شده است. آیا می‌دانستید تمام این 12 پرونده محرمانه است؟ این موضوع مخفی نیست. نجفی در مراسم تودیع و معارفه صراحتاً به آن اشاره کرد. شش، این که تا تاریخ 14 مرداد ماه امسال 15,000 نفر که سپرده‌های میلیاردی در مؤسسات اعتباری مالی ورشکسته داشتند برای دریافت و تعیین تکلیف پولشان رجوع نکردند. معنای این را متوجه می‌شویم. صاحبان حساب‌ها چه کسانی هستند و چرا برای دریافت و یا تعیین تکلیف پولشان به بانک مرکزی مراجعه نکردند؟ هفت، این که موضوع اساساً پیوستن ایران به FATF نیست. تمام چیزهایی که در مورد پیوستن ایران به FATF شنیدید دور بریزید. هر کس به شما گفت ایران مشکل پیوستن به FATF را دارد، بدانید چیزی از ماجرا نمی‌داند. هشت، این که بحث پیوستن ایران به FATF یک فرایند جداست و اصلاً ایران را به عنوان عضو نمی‌توانند بپذیرند. پس مخالفان و موافقانی که می‌گویند مشکل پیوستن است یا ناآگاهند یا دروغگو. نو این که دعوا بر سر شفافیت مالی است. موافقان نمیتوانند واضح حرفشان را بیان کنند که دچار مشکل نشوند. مخالفان هم تعمدن بیان نمی کنند. برای همین دعوا به این سمت رفت که راه کمک به حماس و حزب الله بسته می شود. اما از خودتان بپرسید، مگر لبنان با FATF همکاری نمی کند؟ چرا بخواهند منابع مالی حزب الله را از ایران کنترل کنند؟ ده این که اساساً دعوا سر اکشن پلانی است که از 42 بند آن که به ایران پیشنهاد شده، در حال حاضر 38 بند آن اجرا شده. دعوا بر سر 4 بندی است که مهمترین آن به نهاد زیرمجموعه FATF یعنی FIU نهاد اطلاعات مالی برمیگردد. این نهاد میتواند از ایران منشأ پولهای را سوال میکند، ایران ناچار است پاسخ دهد. 11 اینکه ضعف قوانین داخلی و عدم اجرای قوانین موجود مبارزه با پولشویی موجب شده تا فرصت پولشویی برای باندهای تبهکار ایجاد شود. تمام معاملات بالای 10,000 دلار در امریکا به طور مشخص زیر نظارت دولت انجام می شود، اما در ایران هزاران نفر هستند که معاملات میلیون دلاری انجام می دن، اما دولت از منشأ پولها سوال نمی کند. 12 این که چون قوانین ایران نمی تواند منشأ این پولها را مشخص کند، FATF به ایران اکشن پلانی داده که بعد آن را اجرا کند. معنای اجرای آن هم نیست که بعد از آن ایران به بهشت سرمایه گذاری تبدیل می شود. خیر، تنها از لیست سیاه خارج می شود. ایران تنها موضوع اصلی این لیست سیاه است. 13 این که دقت کنید که یکی از بزرگترین کارهای دولت روحانی تمرکز حسابهای دولتی بود. وزیر اقتصاد در جلسه استیضاء اعلام کرد که 19,000 حساب دولتی بسته شد. این حساب‌ها راه‌های فرار را برای مدیران دولتی باز می‌کرد. به عنوان مثال در گزارش 100 روزه نجفی از شهرداری تهران نشان می‌داد که شهرداران مناطق برای آنکه طلب‌های پیمانکاران را پرداخت نکنند، پول‌ها را در حساب شخصی ریخته و حقوق پرداخت می‌کردند. 14 که اساساً ایران را به عضویت FATF در نمی‌آورند. امروز هم در آخرین فرصت‌های خروج از لیست سیاه قرار داریم. دور آینده هیئت رئیسه FATF که پاییز امسال انتخاباتش برگزار می شود، کاندیداهای آن اسرائیل، امریکا و عربستان هستند. به عبارت روشن‌تر، آخرین فرصت برای خروج از لیست سیاه همین روز هاست. 15 این که موافقان که مهمترینش دولت است و باید زبان باز کند و از ترانک اکشن های حساب های میلیاردی خبر بدهد، اما با سکوت و لابی پشت پرده سعی می کند ماجرا را حل کند. مخالفان آگاه اما جهت ماجرا را به سمت دیگری بردند. 16 این که ما در شرایط باخت باخت قرار داریم که باید تصمیم بگیریم یا این سرطان فساد را جراحی کنیم و تبعات آن را که می تواند تحریم های اشخاص خاص باشد بپذیریم، و یا اجازه دهیم سیستم به همین صورت ادامه دهد که طبعا علاوه بر ایجاد فساد مالی داخلی، راه برای دور شدن ایران از نظام بین المللی فراهم می شود. 17 این که من به شما می گویم برخلاف ادعای کیهان و کیهان نشینان، تمایل امریکا این است که ایران را در همین حالت نگه دارد و رفته رفته از ایران کره شمالی جدید بسازد. تمایل کیهانیان هم همین است، اما اگر در گذشته صراحتاً اعلام می‌کردند، حالا ناچرند با دیدن سرنوشت کره شمالی سکوت کنند. و 18 این که متاسفانه شرایط تصمیم گیری بسیار سخت شده و فرصت بسیار کوتاه است. از همین روز که به نظر می‌رسد رهبری مانند سند 20C که مشخصاً به پای عدم اجرای آن ایستاد، در مورد این قوانین نمی‌ایستد. برجام زمان اجرا شد که رهبری، مجلس و دولت همکاری کردند. امروز هم فقط راه حل همین همکاری است ولا غیر. دوستان، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه برنامه را به پایان می‌رسونیم. یک ترانه محلی. ترانه بختیاری. Thank you.
گلو بندام گوشوارا هر دو بازی بندام